sallallahu aleyhi ve ala ahli beyti. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا و اولیا شهدا به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون صلوات دیگری هدیه فرمایید. روزهای جمعه از چند جهت تعلق خاصی به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه داره. یکی این که میدانید ولادت حضرت جمعه بوده، سحرگاهان جمعه سال 255، و دوم ظهور حضرت هم طبق روایات ما روز جمعه خواهد بود. یه دعایی هست، نمیدونم آشنا هستید حتما باش، تو مفاتیح امروز جمعه یه زیارتی از امام زمان میخوانیم، هذا یوم الجمعت و هو یومک، بعدش چیه؟ المتوقع فیه ظهورک. این آقا امروز جمعه است، روز شماست، روزی است که انتظار ظهور شما رو در چنین روزی ما داریم. جهت سوم، خود کلمه جمعه ای که از القاب امام زمان ارواحنا فداه، مرحوم حاجی نوری استاد عاشق عباس قمی کتاب داره النجم الثاقب راجع به امام زمانه، اسامی کنیه ها القاب است ولی اصل رو جمع کرده، یکیش همین کلمه جمعه است، یکی از لقب های امام زمان کلمه جمعه است. جهت چهارم، یه روایتی هست، اتفاقا این روایت رو محدث قمی تو مفاتیح آورده از امام هادی علیه السلام، فرمودن با روزها دشمنی نکنید، بعد فرمودن هر روزی در هفته متعلق به یکی از ما معصومین هست. و یه مدلی بگم که انشالله حفظ بشید، فرمود شنبه تعلق داره به کی؟ خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی یک شنبه کی؟ آقا امیرالمومنین تو رو بعد از امیرالمومنین داره. دوشنبه دو امام بعد، سه شنبه اینجوری که من میگم حفظ میشید دیگه، دوشنبه دو امام بعد، سه شنبه سه امام بعد، چهار شنبه چهار امام بعد، اینجوری ذهنتون بمونه. پنج شنبه امام عسکری، جمعه امام زمان ارواحنا فداه. این مطلب اول. بنابراین دیگه روز جمعه حداقل ما باید یه توجه بیشتری داشته باشیم. مطلب دوم، روایات عجیبی داریم وقتی ائمه از امام زمان سلام الله علیه خواستن سخن بگن، خیلی تعبیرات بلندیه، ما که نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. مثلا راجع به خاتم النبیین هست که وقتی اسم امام زمان رو میبردن میفرمودن سمیی و شبیهی و شبیه و موسی بن عمران، به ابی و امی، پیامبر رجب امام زمان فرمان پدر و مادرم به فدای او باد، هم نام منه، شبیه منه، شبیه موسی بن عمران. نظیر همین تعبیر از امیر مؤمنان هست. یه تعبیر خیلی عجیبی از امام صادق علیه السلام زیاد شنیده اید. گاهی دوستان به ما میگن آقا یه بنری میخواییم بزنیم، مثلا تابلوی یه چیزی، کوتاه‌ترین و زیباترین حدیث راجع به امام زمان فکر کنم همین باشه که امام صادق فرمودن لو ادرکتهو، بقیه چیه؟ لخدمتهو ایام حیاتی، لو ادرکتهو، اگر من عصر امام زمان درک میکردم، لخدمتهو ایام حیاتی، تا زنده بودم خودم رو خدمتگزار امام زمان قرار میدادم. واقعا خیلی عجیبه، امام زمانی که از نوادگان امام صادق هستی و وقت چطور جد بزرگوارشون اینجوری میفرمان. امام رضا علیه السلام باز یه تعبیر خیلی بلندی دارن. دعبل وقتی محضر حضرت رسید اون اشعار معروفش رو خوند، مدارس و آیات خلط انتلاوتن، اسامی ائمه رو یکی یک می برد تا رسید به خود امام رضا. حضرت فرمود یه چیزی اضافه کنم، اضافه کردن، داستان معروفه، شاهدم اینه. یه شعری گفت راجع به امام زمان ارواحنا فداه، خروج و امام لا محالته خارجون، یعنی امامی حتما قیام خواهد کرد. یقوم و علی اسم الله بالبرکاتی، قیامش همراه با برکات خواهد. حدیث توی عیون اخبار رضای شیخ صدوق میگه تا این شعر امام زمان خوندم دیدم امام رضا تمام قامت قیام کرد، دستشون رو سر گذاشتن، سر به احترام خم کردن، هی مکرر میفرمودن اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و انصرنا بهی نصرن عزیزم. من دیدم یه سوالی پرسیدن از یکی از مراجع تقلید که آقا این که شیعیان قیام میکنن موقع اسم یکی از لقبهای امام زمان ارواحنا فدا دلیلش چیه؟ روایتی داریم؟ الان ما اسم حضرتی که میبریم که نه، یکی از القاب حضرت اگر برده بشه ما ها قیام میکنیم، درسته؟ سوال کردن، این مرجع بزرگوار جواب دادن که خب چه دلیلی بالاتر از این که امام رضا علیه السلام راجع به شعر امام زمان قیام کردن؟ تو این شعر نه اسم امام زمانه نه کنیه نه لقب. من یه بار دیگه میخونم، خروج و امامن لا محالته، حتما یه امامی ظهور میکنه، یقوم و قیام میکنه، علی اسم الله بالبرکات. میگه تا گفتم امام زمان امام رضا علیه السلام قیام کردن، وقت ما تازه یکی از القاب حضرت رو وقتی میشنویم قیام میکن. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که عرض میکنم این است که عزیزان من سعی کنن، خیلی از علما، بزرگان، اولیای خدا به ما سفارش کردن هر روز تو زندگیمون یه برنامه ارتباطی با امام زمان داشته باشیم. متاسفانه ما غفلتمون خیلی زیاده. چند روز پیش من سوار ماشین شدم، تو قم با اتوبوس رفت آمد میکنیم، یه آقایی نشسته بود بغل من، گفت آقا من خیلی گرفتار وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی هستم، چیکار کنم؟ گفتم چه میدونم، از یه عالم دین بپرس، هرچی گفت به منم بگو منم یاد بگیرم، من چه میدونم باید چیکار کنم؟ فکر میکنی پیش کی اومدی؟ بعد حالا برای اینکه این ناامید نشه بهش گفتم که قرآن میخونی؟ گفت نه. برای چی باید قرآن بخونم؟ ما رمضان آدم قرآن میخونه، الان که دیگه کس قرآن نمیخونه که. گفتم فکر نمی کنید دلیل وسوسه های شیطانی و هوای نفس این کسی قرآن تو زندگیت نیست؟ گفتم روزی ده صفحه قرآن میخون، شما ساعت بگیرید ده صفحه قرآن، یه ربع، نهایت 20 دقیقه. نمیشه بگیم آقا ما این مقدارم نمیخوایم با قرآن ارتباط داشته باشیم. حالا بعضی از بزرگان خیلی سفارش میکردن، من مکرر دیدم آیت الله عظما وحید خراسانی گاهی جوانهایی میمدن خدمتشون عقد ازدواجشون رو بخونن، بعد میگفتن آقا یه دستوری بده برای سعادت ما، خوشبخت بشیم. حالا هر کس، عروس دومادا، دیگران، هر که دستوری ازشون میخواد، ایشون میفرماد که روزتون رو با دو تا برنامه شروع کنید، یاسین و آل یاسین. یاسین، آل یاسین، یه سوره یاسین بخونید، یه زیارت آل یاسین. من خیلی جای اینو گفتم، سالها رفتم بعدش دیدم میگن آقا از اون که شما گفتید ما داریم انجام بدیم. یه سوره یاسین، یاسین قلب قرآن میدانید، یه زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین هم نمیدونم نگاه کردید مفاتیح یا نه، قبل از دعا ندبه چند تا زیارت امام زمان هست، اولیش آل یاسینه. این آل یاسین از ناحیه خود امام زمان رسیده در عصر غیبت اول، اون غیبتی که میگن غیبت صغرا، اون 70 ساله، حدود 70 سال، یه آقایی به نام محمد همیری نامه نوشته به محضر امام زمان، سوال کرده آقا ما چجوری شما رو زیارت کنیم، چجوری به شما سلام بدیم؟ حضرت فرمودن قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام میده شما سلام بدین. خدا چجوری سلام میده؟ سلام علی آل یاسین، السلام علیک. خیلی زیارت انصافانی، نظر مزامین خیلی بلنده، خیلی بلنده. حالا من یه راهنمایی هم بکنم، این آل یاسین دو بخش دیگه، یه بخش سلامه، یه بخش دعاست. حالا حوصله نداری دعاهاش نخون، بخش اولشو بخون، یه صفحه است. یه سوره یاسین، یه زیارت آل یاسین، ساعت بگیرید. اگر یه رو بیشتر شد بگی آقا ما وقت نداریم، ما وقت نداریم، میدونی کسایی که بیکارن، ما وقت نداریم. این مقدار که میشه با امام زمان ارتباط داشته باشیم. وقت ایشون میفرمودن که اگر کسی هر روز اینو بخونه و هدیه کنه، خیلی حرف قشنگی، هر روز اینو بخونه و هدیه کنه به امام زمان ارواحنا فدا، امکان نداره که امام زمان در شب قدر که مقدرات ما امضا میشه، تنزل الملائکه بر روح فیها باذن ربهم من کل امر، امکان نداره که امام زمان یه گوشه چشمی عنایت نکنه. تو دعا ندبه چی میخونیم؟ ونظر الینا، ونظر الینا نظرتن رحیمه. حالا من مثال میزنم، مثال از ایشون نیست، شما یه همسایه داشته باشید هر روز یه هدیه‌ای برای شما بیاره، صبح به صبح در خونه شما رو بزنه، یه هدیه‌ای، مثلا یه نون کنجنی، یه آشی، یه حلیمی، یه شیری، کله پاچه‌ای، سلام الله علیه، هر روز بیاره در خونه شما، ما چی میخوای آخه؟ شما هر روز، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، چی میخوای هر روز میاری؟ بگه هیچی نمیخوام. نه آخه نمیشه که آخه، یه روزه، دو روزه. بگه نه، یادت بود، یادت بود شب قدر به ما دعا کن، کربلا رفتی به ما دعا کن، مشهد رفتی به ما دعا کن. انصافا دیگه امکان داره آدم یادش بره؟ ابدا. وقتیشون میفرمودن اگه ما هر روز این هدیه رو به محضر امام زمان بفرستیم، وقت امکان داره امام زمان یادشون بره؟ قصه رو زیاد شنیدید دیگه، یه کنیزه که یه شاخ گل هدیه کرد به سید الشهدا، حضرت فرمود انت حرتون لوجلات، برو در راه خدا آزادت کردن. گل رو از کجا خریده بود؟ از تو باغچه حضرت چیده بود، از چای دیگه که نیمورده بود، از باغچه امام حسین یه گل چیده بود هدیه که آقا بفرمه، فرمود برو من تهرتون آزادت کردم. یه کسی گفت آقا یه تاج گل، یه شاخ گل تو باغچه من داشته آورده. فرمود قرآن اینجوری یاد ما داده، آیهشو بخونید، اذا خیتم به تحیتن فحیو به احسن من، هدیه گرفتی بهترش جواب بده. حالا اینم مطلب دوم، یه برنامه ریزی داشته باشیم، باور کنید میشه، خیلی سخت نیست. حتی من پیشنهاد میکنم گاهیم برای اینکه انسان اوائلش موفق بشه نظر بکنه. خیلی ها کارهای خوب با نظر برای خودشون تمرین میدادن، نظر کنه، حتی نه نظر سنگینه، نه نظر، مثلا نظر کنه که من هر روز یه رو همین آل یاسین، یاسین، آل یاسین بخونم. آدم با نظر خیلی بهتر موفق میشه دیگه. خیلی از بزرگان بودن، عرض کردم فضائل اخلاقی رو با نظر برای خودشون ایجاد میکردن. البته ما باید برسیم به یه درجه که نیاز به نظر نداشته باشیم، نظر خیلی کار پسندیده نیست، ولی برای اینکه را بیفتیم خوبه. مثلا من شنیدم در حالات آیت الله حائری، آیت الله حاج آقا مرتضی حائری از علمای بزرگ، فرزند بنیانگذار حوزه، ایشون فرمود من دلم میخواست یه دوره تفسیر مطالعه کنم، تفسیر مجموع البیان، نمیشد، نظر کردم، مثلا دارم نظر بکن روزی یه صفحه دو صفحه تفسیر، با نظر یه دوره تفسیر مطالعه کردم. یعنی بزرگانم گاهی با نظر این کارا رو در زندگیشون، حالا ما هم نظر بکنیم چه اشکال داره؟ نظر کنیم که روزی یه رو 20 دقیقه با امام زمانمون در همین حد درس کردم یاسین، آل یاسین ارتباط داشته باشیم. این هم مطلب بعدی. مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم و به نظرم خیلی مهمه این است که یه دعایی رو خیلی سفارش کردن جمعه، یادتون نره بخونید. حالا من بپرسم مثلا امروز که روز جمعه بوده شما چی خوندین؟ ندبه خوندید؟ دعای عهد خوندید؟ زیارت آل یاسین خوندید؟ دعای امام زمان خوندید؟ نماز امام زمان خوندید؟ مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه که از علمای بزرگ شیعه است، مال حدود 800 سال پیشه، میگه اگر روز جمعه موفق نشدی، نه ندبه خوندی و نه زیارت آل یاسین خوندی، نه دعای عهد خوندی، نه زیارت صاحب الامر خوندی، نه نماز امام، هیچی نخوندی، نخوندی، ایاک ایاک، ایاک یعنی بپرهیز، مواظب باش، مبادا مبادا این دعا رو دیگه نخونده باشی. کدوم دعا؟ دعاییست که امام صادق علیه السلام فرمودن مال عصر غیبته، همه تون بلدید ولی شاید داستانشو نمیدونید، الان من بخونم جلو جلو از من میخونید میرید، که از اصحاب درجه که امام صادق سلام الله علیه، اسمش زراره هست، آمد خدمت امام صادق گفت اگر من عصر غیبت از ولی عصر و هنافده ها درک کردم چه دعایی بخونم؟ نه چه دعایی؟ احسن. این دعای معروف، نکته خیلی لطیفی تو این دعا هست، اللهم عرفنی نفسک. تکرار میکنم، سیدون طاووس رضوان الله علیه میگه اگر روز جمعه هیچی نخوندی اینو دیگه یادت نره، که کاری نداره که. اللهم عرفنی نفسک و اینک الام تو عرفنی نفسک لما عرف رسولک یا نبیک. اللهم عرفنی رسولک فا اینک الام تو عرفنی رسولک لما عرف حجتک. بلدید دیگه. یه نکته خیلی لطیفی که تو دعا هست اینه، خوب دقت بفرمایید ببینید، این به امام صادق چی گفت سلام الله علیه؟ گفت آقا اگه من عصر غیبت رو درک کردم چه دعایی بخونم؟ اگه ما بودیم تو ذهنمون میاد حضرت باید یه دعایی یاد ما بدن که مثلا امام شناسیمون تقویت بشه دیگه، نیست؟ عصر غیبت امام زمان. ولی حضرت صادق سلام الله علیه دعایی که یادش دادن از چی شروع میشه؟ شناخت، معرفت از کجا شروع میشه؟ اللهم عرفنی نفسک، از خدا شناسی شروع میشه. بعد میشه پیامبر شناسی، بعد میشه امام شناسی. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ ببینید، من یه آیه قرآن بخونم جواب اینو بدم. ببینید، اللهم عرفنی نفسک، خدا من تو رو بشناسم، خدا شناس باشه. اگر خدا شناس شدم حتما پیامبر شناس خواهم بود. قرآن کریم میفرماد و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اونایی که پیامبر رو قبول نداشتن چون خدا رو درست نشناخته بودن. اگه ما خدا شناس واقعی باشیم نمیشه خداوند بندگانش رو خلق کنه بعد تکالیفی براشون تعیین کنه بعدم هیچ کسی رو نفرسته، پیامبری هم نفرسته، هدایتگری هم نفرسته. قرآن میگه و ما قدر الله، اینا خدا رو نشناختن، اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، پیامبری نیست. شما در پیام در خداشناسی مشکل دارید. اگر پیامبر شناس شدیم وقت مرحله بعد چی میشه؟ با من بخونید دعا رو، اللهم عرفنی رسولک انک لم تعرف رسولک لم اعرف حجته. اگر ما پیامبر شناس شدیم حتما امام شناس خواهیم شد. امکان نداره ما پیامبر شناسیمون درست باشه و نتیجهش امام شناسی نباشه. یک کتابی رو میگم، به هر حال ما امیدوار هستیم که شما حتما اهل مطالعه هستید، بخصوصا بعضی کتابایی که خیلی مفصل نیست، مختصره، شما مطالعه کنید. یکی از علمای بزرگ شیعه، کتاب هم عربی داره هم فارسی، من هر دوشو میگم، یکی از علمای بزرگ شیعه اسمش هست علامه کراجکی. کراجک همین منطقه جبل عامل لبنانه که علمای بزرگی مال اونجا بودن، شهدای بزرگی همین شهدای لبنان، بزرگانی خیلی از اونجا، علامه کراجکی شاگرد شیخ مفید بوده. شیخ مفید چند سال پیش بوده؟ هزار سال، چند وقت پیش هزاره شیخ مفید برگزار کردن، هزار سال از عصر شیخ مفید میگذره. خدا میداند اینا چه حق بزرگی به گردن ما دارن، حالا بماند چه حق بزرگی به گردن ما داره. این آقا علامه کراجکی شاگرد شیخ مفیده ولی خودش استاد خیلی از بزرگانه، 80 تا کتاب داره، از نظر فقهی تفسیری برجسته است، یک شخصیت بسیار برجسته است. یک کتابی نوشته تو موضوع امامت، من معرفی میکنم، دلم میخواد پیگیری کنید، مطالعه کنید. من از وقتی که این کتاب رو دیدم دیگه هر وقت بحث امامت میخوام مطرح کنم دیگه اون مباحثی که قبلا مطرح میکردم دیگه مطرح نمیکنم کلا. ببین چی کار کرده ایشون. ببینید تو بحث امامت یه وقت ما میریم سراغ آیات قرآن، خیلی آیات فراوانی در داستان امامت هست. یه وقت میریم سراغ روایات، خیلی حدیث داریم، کتاب ها 11 جلد القدیر علامه امینی، نمیدونم احقاق الحق، ابقات، انقدر کتاب نوشتن در بحث امامت که حساب نداره. این بزرگوار میگه من آقا یه کتاب دیگه میخوام بنویسم. کتاب نوشته اسمشو گذاشته التعجب، عربی اسمش تعجبه، التعجب. التعجب این چی؟ یعنی آقا مثلا کاری به اون بحثای قرآنی یا روایی و اونا ندارم، چند تا علامت سوال دارم، یه کسی پیدا بشه سوالات من جواب بده. چند تا علامت تعجب، علامت سواله تو داستان امامت، یکی به من جواب بده. این کتاب حتما خواهش میکنم، بالاخره شما اهل مطالعه هستید دیگه، همت کنید. پی دی افش تو فضا مجازی هم عربیش هست هم فارسیش. عربیش که از تعجب، فارسیش هم به همین ترجمه هست. الان شما بزنید ببین ترجمهش اسمش چیه، من یادم میره اسمش، اسمش هم اعلام میکنم. ترجمه از تعجب علامه کراجکی. احسنتون، دو تا ترجمه داری، یکیش حیرت نامه، تعجب فارسیش میشه حیرت نامه، یه اسم دیگه هم داره، پیدا کن دومیش هم بگید من بگم. حیرت نامه پی دی افش هست، این یه شب میتونید مطالعه کنید، یه شب دو سه ساعت وقت میذارید، حالا یه شب که مبالغه میکنم، یه روز دو روز مطالعه کنید. چی میگه ایشون؟ یه هنر خیلی زیبا ایشون به خرج داده. عرض کردم میگه کاری با آیات روایات ندارم، من چند تا سوال دارم، 30-40 تا سواله، یکی به من جواب بده. من برای این که قدر این کتاب رو بدونید، شیرینی این کتاب به کام شما بنشینه و شما تشویق بشید، امشب برید پی دی افش رو و فایلش رو دانلود کنید، انشاءالله بخونید، دو سه تا از این سوالاشو میگم، بقیهش خودتون برید ببینید. میخوام این دعا معنا بشه، اللهم عرفنی حجتک، اللهم عرفنی رسولک، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اگه ما پیامبر شناس شدیم حتما امام شناس خواهیم شد. ایشون چند تا سوال مطرح کرده. مثلا سوال اولش میگه چطور میشه ما باور بکنیم پیامبری که تمام واجبات، تمام محرمات، تمام مستحبات، تمام مکروهات رو برای امت خودش در ظرف این 23 سال بیان کرد، حتی جزئی ترین مستحبات و مکروهات رو بیان کرده، واجبات رو بیان کرده، همه چیز رو. من این حدیث رو زیاد میخونم، شاید از من شنیده باشید، مثلا جوانایی که رشته های پزشکی، دندان پزشکی درس خونده باشن خیلی حدیث خوششون میاد. 1400 سال پیش پیامبر ما فرمود استاکو. استاکو یعنی چی؟ مسواک بزنید. چجوری مسواک بزنید؟ مدل مسواک رو هم پیامبر فرموده، خیلی حدیث قشنگه. استاکو بقیهش که بلده؟ ارزن لا طولن، به عرض دندونا مسواک بزنید، به طول نزنید. الان دید تبلیغات بهداشت جهان دندون هی میگه مسواکو از بالا بزنید که جرم لا دندونا، اینجوری نزنید، اینجوری بزنید. دیدی تبلیغات میزنه اینجوری اینجوری. 1400 سال پیش رسول خدا سفارش کرده، حتی مدل مسواک رو هم بیان کرده، نه بهداشت کلی، نه بهداشت دهان دندون، نه مسواک، مدل مسواک. خوب تو ذهنتون بمونه عزیزان من، ببینید ما نمیتونیم باور بکنیم یه پیامبری همه واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات رو بگه، حتی مدل مسواک هم برای امتش بگه، ولی مدل اداره حکومت بعد از خودش رو بگین ها نگفته باش. یه وقتی اگر بالاخره پیش میاد براتون دیگه، خواستید با یه اهل سنتی گفتگو کنید، حالا یه وقت خیلی مباحث اصلی و اهل مطالعه و کتاب و یازج علامه القدیر علامه هم اینا جای خودش، اما حالا یه استدلال خیلی راحت خیلی ساده بگید، آقا بگید ما اصلا کاری با حالا آیات بخونیم، شما یه جوری میگید، روایت بخونیم یه جوری میگید، تاریخو بگیم یه جوری میگید، بگید اصلا کاری به اینا نداریم. یه سوال، آیا عقل شما میپذیره، عقل ما میپذیره یک پیامبری تمام واجبات، تمام مستحبات، تمام مکروهات، همه چیزو، مدل مسواک رو برای امت بگه، مدل اداره حکومت بعد از خودش رو نگفته باشه؟ ما عقلمون باور نمیکنه. اگه شما واقعا باور میکنید بسم الله. این سوال اول. دو سه تاشو بگم که عرض کردم انگیزه بشه شما مراجعه کنید. سوال دوم، میگه پیامبری که در 10 سال حکومتی که در مدینه تشکیل دادن تمام استاندارها، فرماندارها، منصبهای حکومتی رو خود حضرت تعیین میکرد، به کسی واگذار نمیکرد. عقل کل، فخر رسول، آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل. پیامبر باشه ما عقل خودمونو به رخ پیامبر معاذ الله بکشیم، آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سها. سها یه ستاره ای، الان برید تو شب تار نمیشه پیداش کرد، آفتاب اندر سما میشه سها پیدا کرد. مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل. پیامبری که در طول 10 سال حکومتشون تمام مناصب حکومتی رو، استاندارها، فرماندارها، فرماندهان نظامی، همه رو شخصا خودشون تعیین میکردن، حتی در بعضی از جنگ ها تاریخ اسلام هست، فرماندهانی که میخواستن تعیین کنن به نوبت به ترتیب میفرمون نفر اول اگر یه وقت این شهید شد، این نفر دوم اگر این شهید شد، این نفر سوم. مثلا در جنگ موته نفر اول فرمانده جنگ موته کی بود؟ جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر مؤمنان. فرمود اگر جعفر شهید شد، نفر دوم کی بود؟ بگین. زید ابن حارثه. فرمود اگر زید شهید شد، نفر سوم کی؟ عبدالله ابن رواحه. تو ذهن مبارکتون بمونه، حالا اسامی مهم نیست. پیامبر خدا تمام فرماندهانه، فرماندارها، استاندارها، تمام منصبهای حکومتی، فرماندهان نظامی رو حتی به ترتیب اول، دوم، سوم. آیا میشه من عقلم بپذیره پیامبری که اینقدر به جزئیات و حکومت ورود داشتن، تعیین میکردن، وقت این پیامبر مهمترین فرماندهی، یعنی فرماندهی امت بعد از خودشون رو بگین، فرماندهی امت رو بعد از امام بعد از خودشون رو چیزی نگفته باشین؟ عقل ما نمیپذیره. شما عقلتون میپذیره؟ واقعا راضی میشید؟ عرض کردم، جدی میگم، یه دونه از این سوالا رو شما مطرح کنی طرف پیاده میشه، تخلیه میشه. یه دونه شما مطرح کنید. ما دعوا نداریم، اصولا میدونید ناسزا گفتن تو بحث اعتقادی همیشه بده، تو بحث اعتقادی بدتره. آیه قرآن بخونید، ولا تسب الذین يدعون من دون الله. به کافرم نباید دشنام داد، فایده نداره. در نهج البلاغه هست، خطبه 109، سمع یعنی امیرالمومنین شنید که یارانشون به سپاهیان معاویه دشنام میدن. فرمود چرا دشنام میدید؟ انی اکره. این نهج البلاغه است، حالا من از من قبول کنید دیگه، بخوام بیارم از رو بخونم دیر میشه. خطبه 109، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. من دوست ندارم شما دشنام بدید، لکنکم لو وصفتم، بجن که دشنام بدید، کارا اینا رو برای مردم توضیح بگین، چه آدمایی هستن، چه جنایتایی میکنن، ظلماشون رو بگید، دشنام ندید. دشنام فایده نداره، شما به کسی دشنام بدید قطعا دیگه حرفتون گوش نمیکنه. حالا ما دعوا نداریم، سوال داریم. عرض کردم یه دونه از این سوالا برای اینکه طرف نتونه جوابی بده و حجت تمام بشه کافیه. این سوال دوم. یه سوال دیگه هم بگم. سوال سومی، اسم کتابه چی بود آقا؟ چی بود؟ عربیش حتی تعجب، فارسیش چی بود؟ حیرت نامه. اسم دومی چی بود آقا؟ هنوز پیدا نکردی. کی پی دی افشو امشب دانلود میکنه مطالعه کنه؟ یه نفر. فارسیش یا عربیش؟ حالا اومدیم اینجا دوباره برنگیم اونو بعد دارم. خب مطلب عرض میخوام، ببخشین چون اگه همینجا بود عرض میکنم. یه نمونه دیگه عرض بکنم از این سوالا که انشالله تشمیق بشین بریم بخونی. خیلی مختص، خیلی مفصل نیست. من یه وقتی این کتاب رو از تهران میمدم برم سمت خدا، تو دو ساعت همه شو نگاه کردم. البته نه اینکه همه شو مطالعه نم، نگاه کردم سر و بعد نشستم سر فرصت یادداشت برداری، نمونه برداری. یه نمونه دیگه عرض کنم از این سوالاتی که این مرد بزرگ مطرح کرده، علامه کراجه، که میگه آقا سوال ببینید، قرآن کریم، پیامبر، حالا تو این قصه مثال دیگه بزنم یادم رفت، این که گفتم همه مستحبات و مکروهات همه چیز بیان شده، جالبه من براتون بگم. شما میدونید عزیزان من، ما هزاران، بدون مبالغه میگم، هزاران حدیث داریم راجع به مستحبات، مکروهات، آداب معاشرت. من الان تقریبا به نظرم دو سال یا دو سال و نیمه یه بحثی تو این رادیو معارف دارم. بعید میدونم شما ها گوش کنید، شما همش رادیوتون میذارید، رادیوی سی دی میذارید یا چی میذارید، ورزش میذارید، رادیو جوان میذارید، نمیدونم رادیو کوفت و زهر مار میذارید، جمهوری اسلامی الحمدلله همه چیز گذاشته، هر کی هر چی میخواد گوش بکنه دیگه. بعید میدونم رادیو معارف کسی، رادیو آوا به قول ایشون، رادیو آوا میذارین، کی ماشینش رادیو معارفه، خونش رادیو معارفه؟ شما یکی، باری کرد این یکی، ببینیم چند تا میشه درصد، دو تا، سه تا، چهار تا رادیو معارف، چهار تا، پنج تا. قربان صداقتتون برم من. 5 نفر میگن رادیو مهاره. آوا چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. جوان 1, 2, 3, 4. 40 که حال موقته. پس شما هم از کم سی دی گوش میکنه دیگه، بقیه‌تون هیچ کس. کی سی دی اونوری گوش میکنه؟ بیاین آقا اعتراف میکنه سی دی اونوری گوش میکنه. خود دیگه داره میگه صادقانه دی. حالا ببین عزیزان من، عرض کنم خدمتتون که چی هاشم بگفتم؟ ها من تو رادیو ما راست اینو گفتم. من 2 سال و نیمه ما میگم مستحبات همه، 2 سال و نیمه تو رادیو معارف بحثی دارم، آداب معاشرت، روایاتی که از اهل بیت رسیده از پیامبر، فقط در کافی مرحوم کلینی، نه همه کتابا، آداب معاشرت، آداب سفر رفتن، غذا خوردن، رفیق انتخاب کردن، خوابیدن، بیدار شدن، ناخون گرفتن، نظافت شخصی از موی سر تا ناخون پا. 2 سال و نیمه من قریب 300 جلسه تا الان آداب معاشرت صحبت کردم به معارف، هنوز تموم نشده. سوال من نکته اینه، ببین عزیزان، چطور میشه من باور کنم یه دینی که هزاران حدیث راجع به مستحباتش داره، صدها حدیث رو آداب معاشرت داره. آقا ناخونامون رو چجوری باید بگیرم؟ من کسی که چجوری مستحبه گرفتن ناخونا، چجوری مستحبه تو روایات؟ راست میگه، درسته، همینه، راست میگه. بگین شما از کجا شروع کنیم؟ از انگشت چپ شروع کنیم تا اینجا، بعد کدومشو بذار برای جمعه، آخریش بذار برای جمعه. ببینید ما راجع به، حالا من مسواکو گفتم دیگه، ما هزاران حدیث، این یادتون باشه، هزاران حدیث راجع به مستحبات، مکروهات، حالا واجبات، مستحبات، واجبات، محرمات. من نمیتونم باور بکنم یه پیامبری جزئیات زندگی ما رو گفته باشه، مدل مسواک گفته باشه، مدل اداره حکومت نگفته باشه. سوال آخرشو بگم، گفتم 3 تا میخوام بگم. سومی میگه چطور میشه این قرآن، پیامبر راجع به وصیت، آقا داشتن وصیت، یه سوالی از شما بپرسم، حالا شما که فقهای معاصر هستید، داشتن وصیت نامه واجبه یا مستحبه؟ احسنتم، همه اشتباه گفتید. کسی مال داره باید وصیت بکنه، چون وصیت، اما میمیری بالاخره وارثان میخورن دیگه، نوش جانشون، چه ضرورت داره که من وصیت کنم؟ ایشون میگه هر که مال داره، پولی داره، باید وصیت کنه. حالا میخورن دیگه، ما به وصیت بکنی یا نکنی میخورن، یا آبم روش میخورن. نه، حالا این که من میگم یادتون باشه، وصیت در 3 صورت واجبه. 1، اگر شما امانتی از کسی پیشت باشه، باید بنویسی امانت رو پس. 2، به کسی بدهی داشته باشی، بنویسی این بدهی از بین نره. 3، نماز و روزه ای چیزی به گردنت باشه، نمازی روزه ای به گردنت نخونی، بنویس اقلا شاید بعد مرگ دیگه دلش سوخت برات نماز و روزه تو بخونه، یا پولی داشتی برات بده. پس وصیت در 3 صورت میشه واجب، توجه کنید. یه سوال، عرض کنم سوال سوم، 40-50 تا سواله، من 3 تاشو گفتم، فقط در حدی که طعم شیرینش در کام شما بنشینه. سوال، چطور میشه یک پیامبری وصیت رو بر امت واجب کنه؟ به خاطر چی؟ به خاطر بدهی مالی. اگه شما 100,000 تومان، 100,000 تومان به کسی بدهی داری، بابا یا بده بدهی رو نداری، اقلا بنویسی یه جا، نه 100,000 تومان، بگو 1,000 تومان، فرقی نداره که. آقا بنویسین، چرا نمی نویسین؟ چرا بعدن بیاد سند نداره، انقدر طلبهای مردم از بین رفته که حساب نداره. شما برای 100,000 تومان وصیت برات واجبه. یه فرش، یه کتاب، یه پتو از همسایه امانت گرفتی، باید بنویسی یه جا، آقا امشب میمیری، کی خبر داره تو امانت گرفتی؟ این 2. 3، سومی چی بود؟ نماز و روزه، 2 رکعت نماز به گردنته، 3 تا روزه نگرفتی، 3 تا قضا روزه داری، یا بگیر نگرفتی، اقلا اینجا بنویس آقا من امسال محرم از 3 تا روزه قضا دارم، 10 تا نماز صبح ازم قضا شده مثلا. چطور میشه من باور بکنم پیامبر برای 4 رکعت نماز، برای یه پتوی امانت گرفته، برای 10,000 تومان بدهی بر امت واجب کنه که وصیت بنویسید؟ وقت مهمترین، بالاترین امانتی که بر دوش پیامبر بود، یعنی رهبری این امت رو بگید، بدون وصیت از جون گذشته و از دنیا رفته، این همه دعوا و اختلاف ما باور نمی کنیم. شما ای باور میکنید واقعا میپذیر عقلتون که پیامبر چی نگو بسم الله؟ خب این مقدار بسه، من الان 7-8-10 تا دیگه تو ذهنم هست از اون مثاله خیلی خیلی لطیفش، ولی نمیگم که بقیهش انشالله بتونی مطالعه کن. پس حدیث رو یه بار دیگه عزیزانی که با تأخیر آمدن بگم، حدیث این شد، آقای امام صادق علیه السلام به زراره فرمودن، زراره پرسید اگر من عصر غیبت حضرت ولی از ارواح نافده رو درک کردن چه دعایی بخونم؟ حضرت فرمودن که این دعا رو بخون، اللهم عرفنی نفسک. و سید ابن طاووس رضوان الله علیه میگه اگر روز جمعه هیچ کدوم از این دعاهای امام زمان رو نخوندی، ایاک ایاک، نکنه این دعا یادت بره. عرض کردم نکته لطیف در این دعا اینه که نکته لطیفش این است که ما اصل غیبتیم، ما فکر میکنیم امام زمان، امام صادق باید یه دعای یاد ما بدن که ما امام زمان رو بشناسیم. امام شناسی، نه نه نه، شناخت از بالا شروع میشه. عرفنی نفسک، انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، عرفنی رسولک، انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. همش میشه گمراهی، همش میشه گمراهی، چه فایده؟ خدا رحمت کنه، نمیدونم اینجا وقت گفتم یا نه، این آقای حسان دیگه شاعر رضوان الله علیه یه شعری داره معروفه، نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. چی نماز خود قضا کنه؟ کسی که منکر امیرالمومنینه الان نماز خونده فایده نداره، فردا قضاشو بخونه درست میشه؟ تو منکره، به منکره علی بگو، باقی منکره الان نماز خونه قبول نیست، قضا کنه قضاش درست میشه؟ کمرش قضاش اصلش فایده نداشت، یه قضاش میشه نردش میخونه قضا نه، لذت دید خود مردم اصلاحش کردن، به منکره علی بگو نماز خود رها کنند. اینو من یه جایی گفتم بعد از جلسه، آقای گفت آقا من خودم از آقای حسان شنیدم که اصلا شعر من همین بوده، به منکر علی بگو نماز خود رها کند، مردم بی خودی دست بردن گفته به منکر علی بگو نماز، ولی من دیدم تو دیوانشون هیچ، حالا مهم نیست، غرض تو این دعا امام صادق یاد ما داد انک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی. من واقعش بخوام وارد بشم روزه این سه ساله سلام الله علیها دیگه نمیتونم تمامش بکنم، انشالله عزیزانم مفصل براتون میخونن، شما هم سنگ تمام بگذارید برای دردانه سید الشهدا علیه السلام. من فقط یه جمله براتون بگم، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن اگر ما هیچ سندی نداشتیم برای سه ساله سید الشهدا، البته سند داریم، ما اینو بدانید، مثلا ما کتابی داریم کامل بهایی مال 700-800 سال پیشه، شیخ عباس قمی محدث قمی تو مقدمش می نویسد این آقا 12 سال طول کشیده تا این کتابو نوشته، کتاب مال دیروز نیست، پریروز نیست، 800 سال پیش. باور میکنید روزه از رقیه سلام الله علیه رو عین اینی که ما روزه خونا میخونیم اونجا نوشته، که سر آوردن تو خیمه تبع پارچه ای رو، عین همین که ما هم میخونیم عین این روزه. من نمیدونم حالا چی شد، به هر حال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن اگر ما هیچ سندی نداشتیم همین سند کفایت میکرد، که شما وقتی وارد حرم این سه ساله میشید بی اختیار جگرت میسوزه، دلت آتش میگیره، میگه میشه آدم همینجوری واردی حرم بشه؟ اگر اینجا این یادگار نبود، اگر این صورت سینی خورده اینجا نبود، آدم اینجور جگرش نمیسوخ، آتش نمیگیره. یادم هست یه سالی که ما مشرف شدیم یه عده از تبریز آمده بودن، یه آقای به زبان آذری حرف میزد با این 3 ساله میگفت رقیه جان پاشو من یه جفت کفش کوچک برات آوردم دیگه روی خارهای مقیلان اکنون که نیامد ز سفر باب منیرم خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. خدا شاهده بدون تعارف عرض میکنم امام حسین خیلی بچه هاشو دوست داشت. امشب اگه میخوایید تو دل امام حسین راه پیدا کنید برای این 3 ساله سنگ تمام بگذارید. من ببینیم امام حسین نگاه میکنم الان شما ببینید دیگه شما یه رفیقی داری میخوایی تو دل رفیقت راه پیدا کنی بچهشو محبت میکنی این خوشش میاد خوشحال میشه وقت اصلا قابل مقایسه نیست محبتی که سیدالشهدا به این 3 ساله داشت به این بچه ها داشت. اکنون که نیامد ز سفر باب منیرم خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. خواهم که روم راه در این گوشه ویران باید ز مهن دست به دیوار بگیرم. در کشور اسلام که ما رهبر آنیم بیگانه تر از مردم بیگانه بمیرم. اشکان وارد روزه نمیشم عزیزانمون میگن براتون انشاءالله حقشو ادا میکنه فقط یه جمله رو بگم زیاد شنیدید وقتی سر بریده رو دید گفت من الذی خذب شیبه کبدمه که من الذی ایتمنی علی صغر سنی اینا رو زیاد شنیدید من الذی قطع وریدک